اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به آخر قسمت چهارم که فرمودن که وغضب علی من جهد حقه. اللهم انك انزلت الايه في علي وليك عند تبيين ذلك ونسبك اياه لهذا اليوم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اللهم اني اشهدك اني قد بلغت. در این قسمت که پیغمبر تقریبا صفات اصلی امیرالمؤمنین رو در نسب امامت بیان فرمودن و دو بار هم یه بار فرمودن که اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله، دوباره پایین تر فرمودن که به امریکه یا رب به عقول اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله ولن من انکره و غضب علی من جهد حقه. حالا نحوه گفتار در تکنیک تبلیغ اینجوریه که خدا را شاهد گرفتن. پیغمبر اکرم در اینجا خدا را شاهد گرفته برای بیان سخن خودش. این شاهد گرفتن خدا و استغاثه به خدا در حضور مردم و در خلال صحبت مردم تأکید بیشتری است برای مؤمنان و انذار عمیق‌تری است برای منافقان که حالا که من دارم صحبت میکنم و با شما گفتگو میکنم خدا را بر گفته‌های خودم و بر تبلیغ خودم شاهد میگیرم. فرمودن که اللهم انک انزلت الآیه فی علی ولیک. یه نکته ای رو که بارها در جلسات مختلف به مناسبت موقعیت پیغمبر اکرم و اهل بیت نسبت به تفسیر قرآن گفتم این است که هر آورنده کتاب و نویسنده کتابی اولین حق داره برای تفسیر و تعویل کتاب و بیان کلید واژه های اصطلاحات کتاب خودش، و این حق اول برای پیغمبر اکرم هست و سپس برای امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت که در جای جای خطابه قدیر پیغمبر اکرم اینو تذکر دادن که حق تفسیر و تعویل با منه و بعد از من بهترین تفسیر را علی امیرالمؤمنین انجام خواهد داد و بیان احکام حلال و حرام. این که پیغمبر اکرم می‌فرماید که بهترین حق تفسیر و تعویل با منه، این رو به دو جور بیان کردن، یکی که بیان کردن به صورت تئوری، یکی هم به صورت عملی تفسیر کردن. مثل اینجا، اون وقت اینجا لحنشون اینه، این لحن نشون میده که من نمیتونم به خدا دروغ ببندم بگم که خدا این حق رو به من داده یا این آیه درباره فلان مطلبه. یعنی هم خدا رو شاهد میگیرن، هم حق خودشون رو در تفسیر و تعویل تئوریک بیان میکنن، هم به صورت عملی دارن تفسیر میکنن. خدایا تو فرو فرستادی آیه را درباره علی ولیت. هم علی میگن هم ولیت میگن، دوباره مسئله ولایت را تأکید میکنن درباره علی ولیت، موقعی که ولایتش را بیان کردی و او را برای این روز برپا نمودی. خدایا تو نازل کردی این آیه رو که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سه تا نکته، چون این آیه رو خیلی شنیدید و خیلی تفسیرش رو لابد خوندید، من فقط سه تا نکته اساسیش رو عرض میکنم. یکی این که الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اعلام و معرفی ولایت امیرالمؤمنین اکمال دینه. یکی اعلام ولایت امیرالمؤمنین اتمام نعمته، یکی اعلام امامت امیرالمؤمنین به این است که خاتمش به اینه که خدا راضی شده که ما دین اسلام رو داشته باشیم و رضیت لکم الاسلام دینا. اون وقت با این لحنی که پیغمبر اکرم میفرماید که خدایا تو اینها رو گفتی و تو راضی شدی و تو تکمیل کردی و تو اتمام نعمت کردی، معناش اینه که من اگر بخوام به خدا نسبت افترا و دروغ ببندم از پیغمبری میافتم و دچار عذاب شدید میشم، چون در سوره دیگر قرآن داره ولو تقبل بعض الاقاولنا علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین. در این آیه اگر به ما دروغ نسبت بده پیغمبر، رگ حیات پیغمبر را قطع میکنیم و رگش را از بین میبریم و هیچ به اصطلاح چیزی برای او نمیگذاریم. اون وقت با این لحن پیغمبر اکرم میفرماید خدایا تو در این روز در بیان ولایت امیرالمؤمنین و برپایی او اینو نازل کردی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. هم فلسفه و شأن نزول آیه رو بیان میکنن، هم سه ویژگی در امامت: ویژگی اول اکمال دین، ویژگی دوم اتمام نعمت، ویژگی سوم رضایت بر اینکه اسلام دین شما باشه. نکته سوم یک فاکتور بالاتری داره. فاکتور بالاتر نکته سوم این است که این دینی که امامت داره و نبوت داره و ما معرفی کردم، اسمش هست الاسلام، اسمش هست الاسلام، و چون اسمش هست الاسلام، مغز این دین تسلیم خدا بودن است و تسلیم دین کردن است. مغزش تسلیم است و چون مغزش تسلیمه، حالا که شما می دانید که من از جانب خدا اومدم و از جانب خدا دارم میگم، باید نسبت به من و نسبت به معرفی من تسلیم بشید. و دوباره خدایا این دین اسلام، جالبه که بعد از این که این قسمت را بیان می‌فرمایند که و رضیت لکم الاسلام دینن، حالا دین اسلام را می‌خوان منحصر کنن. یه وقت هستش که من راضی هستم که این پسر من این پیرن مثلا قرمز رو قهوه‌ای رو بپوشه، ولی راضی هستم که پیرن کرم رو هم بپوشه. یه وقت حسر می‌کنم، میگم من راضی هستم که این پیرن رو بپوشی ولا غیر. این ولا غیر حصر کردن و با جملات سلبی بیان کردن، معناش اینه که راه فقط یکیست، غیر از این نیست. لذا بعد از این که با خدا صحبت میکنه که خدا یا این آیه رو نازل کردی، میفرماد و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی که جستجو کند غیر از اسلام دینی را، فلن یقبل منه، هرگز ازش قبول نمیشه و او در آخرت جزء زیانکاران است. اینی که با رضیت لکم الاسلام دینن که در قدیر نازل شده زمیمه فرموده، معناش اینه که همه چی تمام و کامل است و دین اسلام با امامت کامل شده و جز اسلام هم دین دیگری پذیرفته نیست. بعد می فرماد اللهم انی اشهدو که انی قد بلغتو، خدایا تو نازل کردی، خدایا تو گفتی، خدایا تو ولایت دادی، خدایا حالا هم تو را شاهد میگیرم که من ابلاغ کردم. رسم تمام بشر از متدین و غیر متدین این است که برای حرفی که میخوان روش تأکید انجام بدن، معمولا شاهد میارن. اصلا مسئله شاهد جزء مسائل فطری بشره که بشر شاهد میخواد. این که به الگو هم میگن شاهد، خودش دلیل بر اینه انسان احتیاجی به الگو داره برای عمل خودش، اعتقادات خودش و عمل خودش، به خاطر اینکه بشر بدون الگو نمیتواند که راه پیدا کنه، چون دین یک رویش مسائل معنوی و اعتقادی است، یک رویش مسائل عملی و کرداری است. در مسائل عملی و کرداری احتیاج داره که الگو داشته باشه که ببینه کامل ها چجوری عمل میکنن. بنابراین روی این مسئله که فکر میکنه و صحبت میکنه، احتیاج به شاهد داره. اون وقت بزرگترین شاهد کسی است که شاهد فطری است، که کیه؟ خود خداست. لذا پیغمبران، افراد مختلف میگن خدا شاهده. در تمام ادیان هم اینجوری هست، قسم میدن به خدا و این قسم دادن به خدا، شاهد گرفتن خدا جزء مفطورات بشره. پیغمبر در پایان این سخن می‌فرماید: اللهم انی اشهدک انی قد بلغت، خدایا تو رو شاهد می‌گیرم که من حرفم رو ابلاغ کردم و رسوندم. بعدش می‌فرماید که خب حالا که من این آیه رو گفتم خدا نازل کرده الیوم اکملت لکم دینکم، حالا دارن قرآن رو تفسیر میکنن و تعویل میکنن. معاشر الناس، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، خداوند متعال کامل کرده دین خدا را به امامت علی. یعنی خودم این آیه رو گفتم، حالا دارم اینو توضیحش میدم. توضیح هم چیه؟ توضیح هم اینه که امامت علی علیه السلام مایه اکمال دین است، تکمیل دین است. فمن لم یأتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبه الی یوم القیامه والعز علی الله عز و جل. جالب صحبت، کسی که به او اقتدا نکند، یأتم یعنی امامت او را نپذیرد. یأتم چی بوده؟ ائتمم بوده. ائتمم باب افتعاله، باب افتعال برای متابعه و قبوله. کسی که امامت او را قبول نکنه و امامت جانشینانش را قبول نکنه، جانشینانش افراد معمولی نیستن، من ولدی هستن، از فرزندان من هستن، فرزندان من هستن من صلبهی الی یوم القیامه هم هستن، بل عرض علی الله عز و جل هم هستن تا روز قیامت و تا روز عرضه اعمال بر خدا. جالبه، در اوج مسئله اعتقادی یه تذکر اخلاقی میدن که این اعتقادات شما بر خدا عرضه میشه. کی عرضه میشه؟ در روز قیامت. و اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، اگر کسی اقتدا نکنه اعمالشون حبط میشه در دنیا و آخرت. و فی النار هم خالدون، در آتش اینا مخلدن. خیلی صحبت میشه، از جوانی هم ما میشنیدیم، در گذشته میشه، کسی خدا رو قبول نکنه ولی کارهای خوبی انجام بده، کسی پیغمبر رو قبول نکنه ولی کارهای خوبی انجام بده، کسی شیعه نباشه ولی کارهای خوبی انجام بده، کسی اعتقادات نداشته باشه ولی کارهای خوبی انجام بده، این چیه تکلیفش در آخرت؟ میگیم بالاخره دین یه خطی داره، یه بیسی داره، یه کیسی داره، یه حدودی داره، یه قانونی داره. و دین رو کی میخواد؟ خدا میخواد. خدا اگر میخواد، خدا به صورت خاص میخواد، نه به صورت مطلق. هر جوری تونستین دلتون خواست. بله، خدا یه جاهایی به دلخواه ما گذاشته. هر جوری دلت خواست کفش بپوش، هر جوری دلت خواست لباس بپوش، هر جوری دلت خواست خونه بخر، هر جوری دلت خواست نمیدونم تشکیل خانواده بده، هر جا دلت خواست برو، هر جا دلت خواست. یه قانونهایی داره، اینا رو آزاد گذاشته، ولی در اصل دین آزاد نذاشته. لذا فاولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، یه سری اعمال هستن که پایه دارن، فونداسیون دارن، بتونارمه دارن، بتونارمش خراب بشه همش میریزه. الانم در دنیا روی سانت سانت و میلیمترهای پایه ها و فونداسیون ها کار میکنه. پس بگو که آقا یه کسی ساختمون رو فونداسیونش همینجوری اومده، عرض کنم خدمت، حسیر ریخته روشو مثلا درست کرده، خب وای نمیسته بابا، این همه ساختمان و تزیینات و فلان اینا شما به خاطر اون پایه است. در اعتقادات هم، در دین هم اعتقادات پایه است. لذا فاولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون. چرا خالدن؟ برای اینکه اعتقاد با ابدیت گره خورده و تا ابد با ما هست و عمل قلبی است و تا قلب هست عملش هم هست. پس اگر اونها خراب بشه دیگه او راهی به جایی نخواهد داشت. و فی النار هم خالدون، در آتش اونها مخلدن. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، نه بهشون مهلت داده میشه و نه عذاب از اونها تخفیف پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها کسانی هستن که به سخن خدا گوش نکردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.